رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 2 ژانویه سال 2014 میلادی است. همه شما عزیزان را با فرارسی سال نو میلادی تبریک میگویم. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پرویز مشرف در بیمارستان بستری شد. روز مرافع دادگاهی از روی پرونده سیوم رئیس جمهوری سابقی مصر مقرر گردید و در هندوستان بر اثر صدمه اتوبوس دست کم 27 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان بر اثر مریضی قلب در بیمارستان بستری شد. بر پای خبرها او در حالی در صندوق سینه درد جانکاه را احساس کرد که به دادگاه ویژه برای شرکت در بررسی پرونده اش می رفت. از روی این پرونده مشرف در خیانت به دولت عیبدار می شود. در عرفه بازرسی پرونده در دادگاه ویژه در اسلام آباد چراهای امنیتی تقویت یافتند. صدها کارمندان پلیس در دو طرف راه از منزل مشرف تا دادگاه که 2 کیلومتر طول دارد مستقر شدند. از این پیش مرافع دادگاهی با دلیلهای امنیتی موقوف گذاشته شده بود. جنرال پرویز مشرف در آن ابدار می شود که هنگام بینظامی ها در پاکستان در ماه نوامبر سال 2007 اجرای قانون اساسی را متوقف کرد و در سرتاسر کشور وضع اضطراری جاری نمود. بر پای اتهام دیگر او در قتل نخست وزیر پیشین بنظیر بهوتو دست دارد، اما مشرف این اتهامات را رد می کند و می گوید که آنها انگیزه سیاسی دارند. مرافع دادگاهی از روی پرونده سیومی رئیس جمهوری برکنار شده مصر محمد مرسی روز 28 ژانویه شروع می شود. در این باره روز پنجشنبه دادگاه تجدید نظری شهری قاهره خبر داد. از روی این پرونده مرسی در تشکیل فرار از محبس با کمک جنگیان خارجی عیبدار می شود. 28 ژانویه سال 2011 محمد مرسی همراه با دیگر رهبران اخوان المسلمین از محبس فرار کرد. بعد از 1.5 سال در نخستین انتخابات دموکراتیک مصر پیروز شد. علیه مرسی 3 پرونده از جمله دست داشتن در کشتاری اعتراضگران باز شده است که از روی آن به رهبر پیشین کشور حکم اعدام تهدید میکند. بر پای یک خبر دیگر از مصر، در شهر اسکندریه بر اثر برخورد جانبداران اخوان المسلمین و کارمندان پلیس دست کم 2 نفر به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی کشور خبر داد که بینظامی ها در این شهر شام چهارشنبه شروع شدند. از این پیش پلیس علیه معترضان در کنار بنای وزارت دفاع در شهر قاهره از گاز اشکاور و آب پاشو استفاده برد. اعتراضگران یکی از شاهراه ها را بسته علیه پلیس و ارتش شعار می انداختند. روز دوشنبه ایالات متحده از تصمیم حکومت مصر در مورد سازمان تروریستی اعلان کردن جنبش اخوان المسلمین و ادامه بازداشت و حبس جانبداران رئیس جمهور پیشین مرسی اظهار نگرانی نمود. اوضاع در مصر بعد از برکناری مرسی از سوی نظامیان در ماه ایول نارام شد. تا امروز بر اثر برخورد جانبداران و مخالفین رهبر پیشین کشور صدها نفر به هلاکت رسیده، هزارها کسی دیگر بازداشت یا زندانی شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در غرب هندوستان بر اثر صدمه اتوبوس دست کم 27 نفر به هلاکت رسیده، 17 کسی دیگر مجروح شدند. بر پای خبرها اتوبوس بعد از برخوردن با اتوبوس دیگر با جریه تقریبا 80 متر سرازیر شده است. به گفته کارمندان پلیس، راننده نتوانسته است که اتوبوس را اداره کند. صدمه اتوبوس کمی دورتر از موضع معروف سیاحی کنار شهر تخن مضافات مهاراشترا روی داد. مایتر مقامات هندوستان سال گذشته بر اثر صدمه های نقلیاتی در کشور تقریبا 140 هزار نفر جان باختند. سبب های اصلی صدمه ها وضع بدی راه ها و سوی راننده ها رعایت نشدن قاعده های حرکتی راه ارزیابی می شوند. و از زمین لرزه نیرویش 5.5 درجه ریختر در جنوب ایران منجر به هلاکت یک است و از زخمی شدن 12 کسی دیگر گردید. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به تلویزیونی دولتی ایران اطلاع داده است. بر پای خبرها از همه بیشتر شهر بستگ آسیب دیده است. در اینجا بناهای زیاد خراب شدند و کارهای نجات بخشی آنجا الحال ادامه دارند. آخرهای سال 2013 برای سری ببخشید آخرهای سال 2003 برای سری زمین لرزه مدهش در شهر بوستون بم واقع در جنوب شرق ایران 28000 نفر جان باخته بودند. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و الان و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سفری آخرین به وطن. جسدهای دو تاجیک قربانی ترکش ولگاگراد به تاجیکستان انتقال می‌یابند. بازداشت زنجانی و اقتصاد تاجیکستان. طرح‌ها با سرمایه میلیاردری ایرانی را در تاجیکستان چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟ و در دل هوس‌ها داریم، دست نارسا داریم. آیا یوان چینی به ارز بین‌المللی تبدیل می‌شود؟ جسدهای رحمون علی غازیف و توشپولاد نظروف که در ترکش روز 29 دکبر سال گذشته در ولگاگراد به هلاکت رسیدند، روز 2 ینوار ساعت 14:10 دقیقه به وقت مسکو به پایتخت روسیه آورده شده، شبانه توسط هواپیمای خط‌سیر مسکو دوشنبه به تاجیکستان فرستاده می‌شوند. در این باره به رادیوی آزادی ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داد. او افزود در ملاقات نماینده خدمات مهاجرت نصرت الله اسماتوف با رئیس شعبه حفظ اجتماعی حکومت ولایت ولگاگراد تاتیانا مالچانوا ذکر شده است که مقامات روسیه به خانواده های قربانیان بیش از 2 میلیون روبلی جبران پولی پرداخت خواهند کرد.
زمینی واخوری با کارمندی نمایندگی نصرت الله اسماتوف مدیر شعبه حفظ اجتماعی حکومت ولایت ولگاگراد تاتیانا مالچانوا اظهار داشت که مسئله جبران قربانیان این فاجعه به پورگی حل خود را یافته است. با گفت خانم مالچانوا اعضای اویله های مرحوم غازیف و نظرف بیشتر از 2 میلیون روبلی به صفت جبران میگیرند. از این مبلغ 1 میلیون از حساب حکومت فدرالی، 1 میلیون از حساب حکومت محلی، باز 50000 از جانب میریه شهری ولگاگراد و از فوند فدرالی مراسم دفنی با 18000 پرداخت کرده می شود. با قرار از اویلی همین فوتیدگان برای گرفتن مبلغ جبران در شهری ولگاگراد، همسر حوزیف و دختر کلانی نظرف نادیره وکالتدار شدند.
ابراهیم احمدوف افزود که موضوع کمک به خانواده های قربانان ترکش در ولگاگراد زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد و مقامات کشور خرج مراسم دفن توشپولاد نظروف و رحمان علی غازیف را بر عهده خواهند داشت. یادآور می‌شویم توشپولاد نظروف و رحمان علی غازیف بر اثر ترکش در وگزل راه آهنی شهر ولگاگراد به هلاکت رسیدند. توشپولاد نظروف ساکن 54 ساله ناحیه تورسون‌زاده روز 29 دکبر در محل حادثه جان داد و ساکن 42 ساله شهر دوشنبه رحمان علی غازیف شب 3 به 31 دکبر از جراحت‌های وزنین در بیمارستان از عالم درگذشت. در همین حال در ولایت ولگاگراد عملیات ضد ترور به خاطر بازداشت سازمان دهندگان ترکش ها ادامه دارد و تا امروز 6000 بنا و مؤسسه تفتیش شده، کارمندان پلیس 700 نفر را بازداشت کردند. مسئولان نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگویند درباره در عملیات ضد ترور بازداشت شدن نفری از شهروندان تاجیکستان اطلاع ندارند. کمیته ملی علیه ترور روسیه روز 2 ینوار خبر داد که تفتیش ترکش ها علکی نتیجه می دهد. با گفته طبیبان وضع 5 نفری در ترکشو آسیب دیده و خیمخی میماند. این حال در بیمارستان های شهرهای ولگاگراد و ورسک 44 نفر و در مرکزهای طبی مسکو 18 کس از آسیب دیده ها زیر نظارت طبیبان قرار دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بخشی توجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق سکایپ و هم از طریق ارسالی پیامک ها یا اسیمیس. بابک زنجانی سرمایه‌داری ایرانی که دارایش را تا 15 میلیارد دلار حساب می‌کنند، تا زمان بازداشتش یکی از سرمایه‌گذارهای عمده در اقتصاد تاجیکستان نیز به شمار می‌رفت. هرچند تا پایان سال 2012 زمانی که نام او در رویخط سیاهی تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران شامل شد، کسی درباره این میلیاردر ایرانی چیزی زیادی نمی‌دانست. اما برای این سرمایه‌دار تا این اواخر خوش اقبال که وزارت دارایی آمریکا سال تولد او را یا 1971 یا 1974 گفته است، روزهای سیاه در ایران فرا رسیدند. بابک زنجانی روز 3 دسامبر با اتهام فساد بازداشت و به زندان اوین تهران انداخته شد. در تاجیکستان اکنون سوال رقم یک این است که طرح‌ها و بانک و شرکت‌های تأسیس کرده زنجانی را چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟ گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در این باره.
خبری بازداشت میلیاردر ایرانی بابک زنجانی که گمان می‌رود ده‌ها میلیون دلارش در تاجیکستان می‌چرخند، این سوال را به میان آورده است که دارایی و بیزنس‌های او در این کشور چی پیش آمده خواهند داشت. ترمینال مرکزی دوشنبه یا اوتووکزل سابق که همیشه پر آدم بود، روز 2 ژانویه بیابان ساکت را میماند و در هیچ کجای آن نشان از اوتوبوس یا تاکسی های ایشان اکسپرس دیدن نمیشد. این مرکز را میلیاردر ایرانی بابک زنجانی ساخته و آن را با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باز کرده بود. میدان ساختمان گیپرمارکت یا بزرگترین فروشگاه در محله تکستیل دوشنبه نیز ساکت است و تکنیک بناکاری در اینجا بیکار استاده است. پاسبان این ساختمان نام زنجانی را نشونیده است و گفت کارگران در استراحتند. تأثیرات عمومی این است که خبر حبس زنجانی در ایران به آتش پرجوش و خروش انشاءات او در دوشنبه آبی سرد ریخته است. اما دلیر عبدالله سخنگوی کندگروپ تاجیکستان، یکی از شرکت‌های مربوط به زنجانی، آوازه‌های قطع فعالیت ایشان اکسپرس ترمینال را رد کرد و گفت تاکسی‌ها و اتوبوس‌هایی که در اختیار این ترمینال هستند 15 روز قبل برای نصب بالون‌های نو زمستانه به کارخانه تعمیر و تجدید در دوشنبه انتقال یافتند تا به شرایط زمستان مطابق کرده شوند. دلیر عبدالله در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که بابک زنجانی یکی از اساسگذاران کانت اینوستمنت بانک بود، اما با تقاضای اقتصاد بازاری تا یک سال اخیر هیئت سهامان شرکت تغییر خوردند و حالا میلیاردر ایرانی در صف آنها نیست.
در سرگاه تاسیسی همی اش اکسپرس و دیگر را زنجانی بود. این این کار نمیکنیم و این کار کردن خودش اصلا منطق هم ندارد. یکی بعد زمینه اقتصادی بازاری سهامدارای این شرکت ها شخص دیگر هست. یکی ما این کار نمیکنیم که زنجانی رابطه داشت. زنجانی رابطه داشت، در سرگاه تاسیسش زنجانی بود.
سخنگوی کانت گروپ تاجیکستان افزود حالا باز یک زیرساختار نوی کانت گروپ تاجیکستان به نام ایشان اکسپرس ترانسپورت تشکیل شد که از ترمینال جدا بوده فعالیت تاکسی و اتوبوس ها را تنظیم خواهد کرد. طبق قانونگذاری تاجیکستان ترمینال ها حق انتقال مسافران را ندارند و از این به بعد ایشان اکسپرس ترمینال به جز اتوبوس و تاکسی های ایشان اکسپرس ترانسپورت به ماشین های دیگر شرکت های نقلیاتی هم خدمت خواهد رساند. با آن وجود که بابک زنجانی از سرمایه گذاران مطرح تاجیکستان محسوب می‌یابد و هم با اتفاق رهبریت عالی این کشور در افتتاح چند طرح شرکت داشت، در صحبت با آزادی در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال همچنین وزارت کارهای خارجی از شرح بازداشت او خودداری کردند. دلیل آنها هم این بود که منتظر حکم دادگاه ایران و دیگر دادگاه‌های بین المللی خواهند بود. پروفسور حاجی محمد عمروف خاموشی مقامات تاجیکستان را غیر منطقی ارزیابی کرده میگوید فعالیت زنجانی در تاجیکستان خلاف منافع این کشور نبود.
این با منفعت ملت با منفعت خلق بود. لیکن من گمان میکنم که همین زنجانی جرت و گلوبال پلیتیکی.
بابک زنجانی میلیاردر ایرانی روز 30 دکبر از سوی مقامات امنیتی ایران با گمان دست داشتن در سرقت 2 میلیارد یورو پول فروش نفت ایران بازداشت شد. وکیلان پارلمان ایران قبلا گفته بودند که زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون دلاری وزارت نفت را پرداخت نکرده، سند جعلی را نشان داده است که گویا از طرف بانک ملی تاجیکستان داده شده، پرداخت شدن این پول به وزارت نفت ایران را تصدیق میکند. اما بانک ملی تاجیکستان روز 30 دکبر ارائه چنین سندی را به بابک زنجانی رد کرد و گفت گواهینامه بانک ظاهرا ساخته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاثیر بازداشت میلیاردر ایرانی بابک زنجانی با چند طرح بزرگ در تاجیکستان.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات چین بارها گفتند که میخواهند پول ملیشان یوان با پول بین المللی تبدیل یابد. آخر ماه نوامبر سال گذشته یگان نایب رئیس بانک ملی چین گفت کشورش دیگر با زیاد کردن ذخیره اسعار خود برتری نخواهد داد. منظور این سرمایه برای رشد فعلی و آینده چین کافی است. بنا به اطلاع خبرگزاری بلومبرگ، ذخیره اسعار چین که بخش عمده آن را دلار آمریکایی تشکیل می‌دهد، با درجه بزرگ شده است که چین می‌تواند همه ذخیره طلای بانک‌های مرکزی جهان را دوباره خریداری کند. مقامات چین هم در سال گذشته به تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که تجارت بین دو کشور در سال 2014 نه با دلار و یورو بلکه با یوان جریان بگیرد. تفصیل در این باره در گزارش همکارمان سلیم ایوب‌زاده.
تاجیکستان پیشنهاد چین را بررسی میکند که خواسته است دو دولت تجارت بینی همه را با یوان پول ملی چین انجام دهند. برخی میگویند این سبب افزایش نفوذ چین در تاجیکستان میشود، ولی برخی دیگر بر اینند که تبدیل مستقیم پول و منفعت هر دو جانب خواهد بود. اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، شبهه باقی نخواهد ماند که یوان در صرافی های تاجیکستان در جای اول بالاتر از دلار و یورو و روبل قرار خواهد گرفت، هرچند حالا نه همه این دکان ها یوان میفروشند. در حال حاضر تنها ژاپن چنین درخواستی پکین را پذیرفته است و برخی از کشورهای اروپا و افریقا همانا سود و زیان این گذار را در ترازوی اندیشه گذاشتند. اروپا مثل تاجیکستان به این پیشنهاد هنوز پاسخ نداده است و چین اظهار امیدواری کرده است که در دور نوی رئیس جمهوری امام علی رحمان در سالهای 2013-2020 رابطه های بین دو کشور گسترش و تحکیم خواهند یافت. اما سالهای آخر قضیه به چین داده شدن زمین تاجیکستان که بحث های زیادی را در جامعه بپا کرد، مناسبت ناسالمی را به چین و چینایی ها در تاجیکستان تشکل داد. ولی استاد بخش مناسبت های بین المللی در دانشگاه ملی تاجیکستان امرالدین شریفوف میگوید این روحیه موقتی بود، چون با دیدن زحمت پیشگی کارگران چینایی برخورد اهالی به آنها تغییر کرد.
پیشتر نسبت این مردم یک گوییم که نگرانی یک ناباوری به نظر می رسید و حتی پیدا شدن چینا رو در بزرگ می گنید. چین هم تو یک اندازه مردم رو نگران کرده بود و کرده است. لیکن به هر حال وقتی که مهنتی دیدیم که سفریلانه که همون موجودان مهنتی چینی را مردم میبینند، اکنون در مثل اونها یک نمونه برای مردم مهنتکش هم تجار تا یک اندازه تایدوش در خصوصا در همین محل های دیها.
با وجود این، استاد دیگری همین بخش در دانشگاه ملی نیازبدل میرزایف در محفل در سفارت چین در دوشنبه پیشنهاد کرد که برای اجرای طرح‌های مشترک مخصوصا در ساحه‌هایی که اختصاص طلب نمی‌کنند کارگران محلی جلب شوند و این عمل زودتر و بهتر می‌تواند برخورد جامعه را با چین عوض کند.
در صورتی که در تاجیکستان کارگران تاجیکستان کار به جای کار احتیاج دارند، هیچ ضرورت نیست که از خطوی برای اجرای کارهای مثلا کارهای نام قدر تفکر انجینری تقاضا میکرده مثلا کارهای دوم درجه ده ما از خطوی کارگر بیاریم.
جناب میرزایف اظهار تاسف میکند که مقامات تاجیکستان و چین این مساله را نادیده میگیرند. این در حالی است که سال 2013 دو کشور سازشنامه کارشریکی استراتژی را امضا کردند. با قیده تحلیلگر تاجیک وفا نیتبکوف، اکنون چین قریب در تمام رشته ها با تاجیکستان همکاری دارد و در بعضی آنها به همکاری شماره اول تبدیل یافته است.
حجم عمومی سرمایه گذاری های چین در تاجیکستان امسال از 2 میلیارد دلار گذشت و اگر با همکاران سنتی استراتژی چون روسیه مقایسه کنیم، چین برتری یافته به ساحه‌های چون تحقیق گیولوژی رسیده است.
اگر اهالی تاجیکستان به دریای مال تولید چین در بازارها عادت کرده بود، اکنون هزاران کارگر چینی در بسیاری از محل‌های کشور به منظره هر روزه تبدیل یافت. آخر ماه سپتامبر دو کشور در مورد تحقیق مشترک گیولوژی پامیر به سازش رسیدند و به این مناسبت در تاجیکستان مرکز زمینشناسی وزارت زمین و ذخیره‌های جمهوری خلقی چین تأسیس یافت. چین همچنین گفته است بنیاد راه آهن را سرمایه‌گذاری خواهد کرد که تا ایران مسیر خواهد داشت. وقید نیتبکوف برنامه چین در تاجیکستان و کلان آسیای مرکزی طرحی است در برابر نقشه های آمریکایی راه نوی ابریشم و روسی شرقی میانه نو. تاجیکستان به یک ولایت چین تبدیل نخواهد یافت اگر از هر سه برنامه ماهرانه استفاده کند و در مسئله گذشتن با یوان پول ملی چین نیتبکوف بر این است که باید چند سال دیگر صبر کرد و دید که در بازارهای مالیوی جهان چه حالتی پیش خواهد آمد.
تلاش حکومت چین برای برز بین‌المللی تبدیل شدن پول ملی یوان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در تاجیکستان شهادت‌نامه‌های رانندگی عوض می‌شوند. بازرسی دولتی اتومبیلی کشور اخیراً اعلام داشت که از سال نو شهادت‌نامه‌های 10 سال پیش داده شده اعتبار نخواهند داشت. این خبر بعضی از راننده‌ها را غافلگیر کرد، زیرا به گفته آنها درباره تبدیل عکس در شهادت‌نامه رانندگی بعد از 10 سال قبلاً چیزی نشنیده بودند. روند عوض کردن شهادت‌نامه‌های رانندگی چگونه صورت گرفت و آیا ادامه خواهد کرد؟ از سروناز روح‌الله خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
شهروندان تاجیکستان شهادت‌نامه‌های رانندگی را که در 10 سال اخیر عکس صاحبان آنها نو نشده است عوض می‌کنند. راننده سابقه دار دولت بویف 3 روز پیش از پایان مهلت شهادت‌نامه رانندگیش آن را به شعبه بازرسی دولتی اتومبیل تاجیکستان سپرد و سند نو گرفت. حجت پیشینه‌اش را وی در سال 1982 گرفته بود و 31 سال باز از آن استفاده می‌کرد. دولت بویف به رادیو آزادی گفت برای تبدیل سندش وی 2 گواهنامه پیشنهاد کرد و 116 سومونی پرداخت.
همین گهی وای گذاشتیم میت کمیسیا بعد رازرشنی گهی دوشنبه ما برای کی وقت شد دوشنبه سپرده که بزنیم اگزامن رازرشنی گهی دوشنبه آوردیم 116 سومون کسابا پول سپردیم تمام علیش کرده دو سرات همجا گریف خودش کمپیوتر بود پراوای علیش کرده دو.
همصحبتی ما میگوید نمیدوند اگر پلیس او را با شهادتنامه کهنه بازداشت میکرد چی جزا میداد، اما خبر داشت که از 1 ینوری سال 2014 سندهای رانندگی که در 10 سال اخیر با آنها عکس نو چسبانده نشده است به اعتبار دانسته میشوند. هنوز ماه مارس سال 2013 اعلام شده بود که شهادتنامه‌های کهنه تنها تا 31 دسامبر قانونی خواهند بود. نظرعلی رحمت‌اللهیف یک مسئول بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق قانون هر 10 ساله عکس در حجت رانندگی باید عوض کرده شود و از آن که حجت رانندگی صفحه زیاد ندارد برای تغییر عکس حجت نو ضرور است.
10 سال کشید باید که راست در حجت رانندگی عوض شود. با نظر داشت که 2 ورق نیست، 1 ورق است. همون ورقای حجت رانندگی عوض کرده شود. یکم طلبات اجازتی نیست، یکم اکزامن نیست.
فیض الله یک راننده سابقه دار که سال 1972 شهادتنامه رانندگی گرفته است میگوید دوام 40 سال فعالیتش تنها یک بار و آن هم سال 1989 بعد از 17 سال ایواز کرده بود، ولی از آن وقت تا حالا با شهادتنامه زمانی شوروی رانندگی میکند و نمیخواهد که این حجتش را ایواز نماید. برخی از راننده های دیگر هراس دارند که این اقدام ممکن است سبب امتحان های تکراری گردد. در هر حال این کار سبب سرگردانی های نوی راننده ها می شود. می گوید رستم حفیظوف که در شهادت نامه او نیز عکس در 10 سال اخیر عوض نشده است. اما مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی می گویند تبدیل شهادت نامه های رانندگی 9 ماه به این سو از ماه مارس سال 2013 تا حالا ادامه دارد و از راننده ها برای این امتحانی تکراری طلب کرده نمی شود. ناظران امور می گویند در 10 سال دیگرگونی در قیافه انسان ظاهر می شود و از این رو ضرورت ایواز نمودنی عکس و اسناد رانندگی پیش می آید. امیدجان صدولایف تحلیلگر توجیک می گوید ایواز کردن عکس شهادتنامه رانندگی بعد از 10 سال به مثل ایواز کردن عکس شناسنامه است که می تواند تا اندازه امنیت راننده را تامین کند.
از اون که مثلا 10 سال سپری می گردد در این 10 سال مثلا خود شخص یا بینایش سوست می شود یا اون کسالی دیگه می گیرد در رفت زندگی یا که مثلا نفر است که تو این وقت ریش نداشت و همکنون ریش دارد مثلا عکسی که در شهادت نامه است موافقت نمی کند برای این کارو اگر باشد ضرورت هست.
اما برخی از رانندگان می گویند ضرورت معاینه طبی و نگذشتن از آن ممکن است سبب لغو شهادت نامه آنها شود. در چنین حالت و همچنین اکنون که مهلت تبدیل شهادت نامه رانندگی به پایان رسیده است از احتمال دور نیست برخی از رانندگان به حل مشکل خود با استفاده از رشوه امید بندند. این در حالی است که مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان به رادیوی آزادی نگفتند که چه تعداد از رانندگان شهادت نامه های خود را نقض کردند و چی شماره نه. سروینوز روحلا رادیو آزادی دوشنبه.
نظرها بر روند عوض کردن شهادت نامه های رانندگی در تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و در پایان این نشر مجله خبری فرصتی هم داریم که همراه نوگانه های ورزش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرز اللهی لطیف بشنویم.
ورزشکارانی تاجیک برای به دست آوردن راحت ها به بازی های 22 زمستانه اولمپی که از 7 تا 23 فوریه در سوچی برگزار می شوند تلاش دارند. به برنامه اولمپیاد زمستانه 7 نمودی ورزش بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، خاکی، چانه سواری، کنکی تازی و لیژارونی شاملند. در این مسابقات بزرگترین سال 2014 ورزشکاران تاجیک تنها در نمود لیژارونی کوهی شرکت خواهند کرد. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما امید داریم که یکمین بار دو ورزشگر تاجیکستانی در آنجا اشتراک کنند. یکی از آنها اندری دریگین است و دوم علیشر قدراتوف. دو نفر را از کمیته بین المللی المپی مبلغی که 1,500 دلار هست یک ماه استیپندیه میدهند.
با گفته جناب رجب‌علیف برای به دست آوردن راحت به المپیاد زمستانه در نمود لیژارونی کوهی ورزشکار باید حداقل در 5 مسابقه انتخابی شرکت ورزد.
حاضر علیشر قدراتوف در 2 مسابقه نتیجه دارد و 3 مسابقه دیگر ما تیار میکنیم و دیوم اندری دریگین است. خیلی تجربه خوب دارد و حاضر در اروپا مشق کرده ایستاده است.
باید گفت که اندری دریگین تنها ورزشکار است که تاجیکستان را 3 بار در بازی های المپی زمستانه سال 2002 در سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا، سال 2006 در تورین ایتالیا و سال 2010 در ونکوور کانادا در 4 نوی رقابت های مسابقه لیژارونی کوهی نمایندگی کرده است. علیشر قدراتوف باشد در المپیادهای زمستانه شرکت نکرده است. و سال 2011 در بازی های 7 زمستانه آسیایی در پایتخت قزاقستان شهری آستانه در سبقت لیژارونی کوهی در نوع سوپر گیگانت در بین 24 نفر جای 11 هم را کسب کرده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را با هم شنیدیم. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.